أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. جلسه گذشته ما بحثی رو در خدمتتون داشتیم در رابطه با عاشورا و کربلا. اونچه که امروز هم میگم به یک نحوی تناسبی با بحث جلسه قبل داره و به یه اعتبار هم شاید محور مستقلی است، چون جلسه قبل اونچه که ما بهش پرداختیم این بود که انسانهایی که میخوان از حد انسانهای معمولی بالاتر باشند در مسیر عبودیت حضرت حق، اینها نمیتونن آلوده به رفاه باشن، نمیتونن عافیت دوست و عافیت پرست باشن، بلکه به عکس اینها بلاجو و بلا طلبند و با بلا خو میکنند. این آموزه رو جلسه قبل از نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با هم مرور کردیم. اون تا در بحث بلا و ابتلا از یه منظر دیگر هم این مسئله تأمله که حالا یه مقداری در این زمینه هم خدمتون صحبت کنم. خب بلا به یک معنا به معنای مصائبه، به معنی سختی ها و دشواری ها و ناملایمات و محرومیت ها و سختی هایی که انسان در زندگی متحمل میشه. اما به یک معنای دیگه بلا به معنای امتحانه، به معنای آزمونه. خب این مفهوم امتحان و آزمون در قرآن کریم با واژه‌های مختلفی تعبیر شده ازش، هم با همین واژه بلا و ابتلا از این مفهوم یاد شده در قرآن، هم با واژه امتحان از این حقیقت یاد شده و هم با واژه فتنه. همه اینها به یک معناست در کلیت خودش، به معنی محک زده شدن و امتحان شدنه. بنابراین بلا به یک معنا هم به معنای امتحانه. من یه مروری کردم روی آیات قرآن کریم خیلی سریع و اجمالی و اومدم ببینم که خب خدای متعال با چه چیزهایی انسانها رو امتحان میکند و برای چه خاطری این امتحان رو انجام میده. خب آیاتی که با همین ریشه بود یه مرور کردم تو قرآن کریم، آیات رو هم یادداشت کردم براتون عرض میکنم و حالا با خوندن این آیات پاسخ این دوتا سوال که چرا خدا انسانها رو امتحان میکنه و با چه وسیله ای اونها رو مورد امتحان قرار میده، اینها رو میتونیم بیاموزیم از مرور این آیات. حالا من آیات رو یک به یک براتون میخونم و با یه ترجمه ساده عبور میکنیم. دومین آیه سوره ملک، خدای متعال میفرماید خلق الموت و الحیات لیبلوکم. ما هم موت رو و هم حیات رو خلق کردیم. برای چی؟ برای اینکه شما رو امتحان کنیم، بیازماییم. پس دو تا از چیزهایی که خدای متعال انسانها رو با او امتحان میکند مرگ و زندگی است، موت و حیات است. چه بسا در مسیر زندگیمون خدا ما رو سر دوراهی مرگ و زندگی قرار بدهد تا ما محک بخوریم که به اون اصول خودمون پایبند میمانیم یا زنده موندن رو ترجیح میدیم. خب خدای متعال هم زندگی و زنده بودن رو سبب امتحان ما قرار داده که گاهی اوقات باید زنده ماند و فرار نکرد از تحمل دشواری های زنده موندن، و گاهی اوقات باید از مرگ استقبال کرد و فرار نکرد از معرکه شهادت. هر دوی اینها ابزار امتحانه. آیه 168 سوره اعراف، خدای متعال می‌فرماید بلوناهم بالحسنات و سیئات. ما انسان‌ها رو هم با حسنات و نیکی‌ها امتحان می‌کنیم و امتحان کردیم و هم با سیئات و بدی‌ها. پس هم خوبی‌ها، حالا چه اون چیزهایی که ما خوب می‌دانیم در خارج و چه خوبی‌هایی که در درون حتی خوب می‌دانیم، اینها ابزار امتحان ماست. ممکنه یه حال خوش معنوی خود او ابزار امتحان ماست، به ما داده تا ببینه چجوری رفتار میکنیم با او. یه توفیق عبادتی خدا به ما میده، حسنه است. توفیق یک خدمتی به خلق به ما میده، حسنه است. اما همین توفیق ابزار امتحان ماست. ما چجوری؟ آیا دوچار غرور میشیم؟ آیا ریا میکنیم؟ آیا به رخ دیگران میکشیم؟ هم حسنات ابزار امتحان انسان هاست، هم سیئات، هم زشتی ها، هم بدی ها، اون هم عرصه امتحان انسان هست. آیه 35 سوره انبیا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. ما شما را امتحان میکنیم هم با شر هم با خیر. در مقام امتحان و محک زدن، هم اون چه که شر است ابزار امتحان شماست. یعنی اگه شری پیش آمد، که حالا شر به عنوان یه امر نسبی دیگه و یه امر عدمی به یه لحاظی، اگر شری پیش آمد شما چه میکنید و اگر خیری پیش آمد چه میکنید، اگر مصیبتی وارد شد چه میکنید، اگر راحتی به شما رسید چه میکنید، اگر محرومیتی متوجه شما شد چه میکنید، و اگر نعمتی به شما رسید چه میکنید. نبلوکم به شر و الخیر فتنه. این هم محکی است برای اینکه شما محک زده بشید، امتحان بشید. یا تو آیات 15 و 16 سوره مبارکه فجر، تو آیه 15 می‌فرماید فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. انسان هنگامی که پروردگارش او رو امتحان می‌کند، برای اینکه امتحانش کنه چیکار می‌کنه؟ فاکرمه و نعمه، به او کرامت و آقایی می‌بخشد و به او نعمت و دارایی می‌بخشد. پس هم کرامت و مورد احترام قرار گرفتن، منزلت پیدا کردن، محک امتحان ماست تا در اون شرایط چه میکنیم، و هم نعمت محک امتحان ماست. تو آیه 16 هم فرمود و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه. اما هنگامی که همین انسان رو خدا باز امتحانش میکنه، و حالا برای امتحان کردن چه میکنه؟ روزی او رو تنگ و محدود میکنه. پس تنگی روزی، دست خالی شدن، در تنگنای معیشت قرار گرفتن، اون هم یک عرصه ایست برای امتحان بشر. آیه 165 سوره انعام میفرماید لیبلوکم فی ما آتاکم، برای اینکه خدا شما را امتحان بکند در زمینه اون چه که به شما داده است. هر چه که ما داریم محک امتحان ماست. آیه 186 سوره آل عمران فرمود لتبلون فی اموالکم و انفسکم. هم دارایی ها و داشته های شما و هم منیت و شخصیت و نفس و جان و حیات شما، حالا به معانی مختلفی که میشه این آیه رو بیان کرد که حالا فرصت نیست من بازش کنم. به هر حال اون چه که مال شماست و خود شما که دارای اون دارایی ها هستید، همه اینها ابزار امتحان شماست. علم داری؟ مال توه. پست و مقام داری؟ مال توه. آبرو و وجاهت داری؟ مال توه. قدرت داری و توانمندی داری؟ مال توه. زیبایی و جمال داری؟ مال توه. ثروت و مکنت داری؟ مال توه. هر چه که داری در زندگی، حالات خوش عبادی داری؟ مال توه. کشف و کرامات داری؟ مال توه. و حالا به یک معنا جان داری، اونم مال توه. به یک معنا جان انسان هم مال انسانه. اون نفس یه چیزیست بالاتر از جان و اون منیت آدمه که گاهی اوقات آدم برای اینکه غرورش خورد نشه حاضره جانش رو هم بده. همه اینها ابزار امتحان انسانه، همونطوری که اموال انسان ابزار امتحان انسانه، انیت و انانیت انسان هم ابزار امتحان انسانه. تو آیه 28 سوره انفال و آیه 15 سوره تغابن فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. بدانید ای انسان ها، هم اموال شما، اون چه که دارید مال شماست، و هم اولاد شما، فرزندان شما، منحصراً انما آمده در صدر آیه. فقط اینه که اینها فتنن، اینا ابزار آزمایش شما هستن، چه دارایی هاتون چه فرزندان شما، همه اینها ابزار امتحان شما هستن. در آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لیبلو و بعضکم به بعضن، برای اینکه خدا برخی از شماها رو به وسیله برخ دیگرتون مورد امتحان قرار بده. آدمها توی تعاملاتشون دارن امتحان میشن دو طرف این تعامل. یه جمله عجیبی امیرالمومنین علیه السلام دارن خطاب به معاویه، فکر میکنم تو نهج البلاغه هم باشه، حضرت به معاویه میگن معاویه هم خدا تو رو به وسیله من امتحان داره میکنه و هم من امیرالمومنین رو به وسیله توی معاویه داره امتحان میکنه. خدا من رو مبتلای به تو کرده، تو رو مبتلای به من کرده، ماها محکیم برای طرف مقابلمون. بنابراین آدم ها هر دو نفری که به هم میرسن، اینها همین ارتباطاتی که با هم برقرار میکنن عرصه امتحانیست که دارن هر دو طرف امتحان میشن و محک زده میشن. تو آیه 53 سوره انعام همین مطلب رو با واژه فتنه آورده، اونجا فرمود لیبلو و بعضکم به بعض، اینجا فرمود کذالک فتنا بعضهم به بعضن، یا تو آیه 20 سوره فرقان فرمود و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه، برخی از شما برای برخی دیگه ابزار امتحانید. تو آیه 7 سوره کهف فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم، ما هر چی رو کره زمین هست، درست؟ هر چی که هست اینو زینت زمین قرار دادیم. این تعبیر خیلی جالبه ها، ای انسان اینا زینت تو نیست، اینا زینت زمینه. طلا زینت زمینه، جواهر زینت زمینه، خونه زینت زمینه، ماشین زینت زمینه، هر چی رو زمینه چیه؟ زینتن لها، این زینت زمینه. تو فکر نکن اینا تو رو میتونن زیبا کنن، زینت تو اینها نیست، زینت تو چیزهای دیگری است. فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، ما هرچه در روی زمین است زینتی برای زمین قرار دادیم، مایه زیبایی زمین قرار دادیم. خب این کار رو کردیم برای چی؟ لنبلو بهم، برای اینکه آدم ها رو امتحان کنیم، محک بزنیم، و ببینیم با این زینت ها چه میکنن، اینها رو زینت خودشون تلقی میکنن یا زینت زمین، و بر سر این زینت ها چگونه با هم رفتار میکنن. آیه 131 سوره طه فرمود ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فی. فرمود چشمتو ندوز به همسران زیبارویی که نصیب دیگران شده. اینا یه جلوه دنیوی است و اینا رو به اون چی؟ لنفته نهم فی، برای اینکه همین همسران مایه آزمایش و ابتلاء اون شوهران باشن. همونطور که اولاد مایه امتحان بود و ابتلا، همسر هم مایه امتحانه. آیه 49 سوره زمر فرمود اذا خبلناه نعمتا منا قال انما اوتیته على علم بل هی فتنه. فرمود اگر یک نعمتی از جانب خودمون، خدای متعال میفرماید یه نعمتی از جانب خودمون بذاریم در اختیارش، این میگه چی؟ میگه من بر اساس توانمندی های علمی خودم به این رسیدم، هنر خودم بود، زحمات خودم بود، نتیجه تحقیقات و مطالعات خودم بود، نتیجه برنامه‌ریزی و مدیریت درست خودم بود، اونچه که به دستم اومده هنر خودمه، نتیجه تلاش‌های خودم و توانمندی‌های خودمه، به خودش نسبت میده. همون چیزی که یادتونه دیگه، تو سوره قصص هم قرآن میگه وقتی به قارون گفتن که آخه این کارا رو نکن، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اینقدر این ثروت ها رو ابزار خوشگذرانی های خودت قرار نده، خدا آدم های خوشگذران رو دوست نمی داره، آدم های عیاش و خوشگذران رو. برگشتی گفت قال انما اوتیته على علم عندي، گفت این مال خودمه، نتیجه تلاش های علمی خودمه، خودم آدم باسوادی بودم، برنامه ریز بودم، مدیریت کردم، به این توانمندی اقتصادی رسیدم، مال خودمه، به هیچ کسی هم مربوط نیست. فرمود ما اذا خبلناه نعمتا منا، وقتی یه نعمتی از جانب خودمون در اختیار او قرار میدیم، قال انما اوتیته علی علم، میگه من به خاطر علم و دانشم به این دست پیدا کردم. خدا میفرماید بل هی فتنه، نه عزیز دل من، اینو ما در اختیارت قرار دادیم، نتیجه تلاش تو نیست، و اینم در اختیارت قرار دادیم که محکت بزنیم، امتحانت بکنی، یه عرصه امتحان توست. آیه 94 سوره مائده فرمود لیبلونکم الله بشیء من الصید، تو داستان اصحاب سبت بنی اسرائیل دیگه، یادتونه که یه مردمی بودن کنار آب دریا زندگی میکردن، خب بنا به آموزه‌های دین یهود روز شنبه روز تعطیلی بود و روز عبادت، کسی اجازه نداشت که کار بکنه، فعالیت اقتصادی بکنه، اینا هم شغلشون ماهیگیری بود، بنابراین روزای شنبه حرام بود ماهیگیری کردن. خدا برای اینکه اینا رو محک بزنه که چقدر پایبندن به دستورات دین یهود، چه کرد؟ ترتیبی داد که روزای شنبه این ماهی های درشت خوشگل میبنن دقیقا دم ساحل، خودشون نشون اینا میدادن، و روزای دیگه خیلی به سختی میشد مثلا یه دونه از اینا رو به تور بندازی، در حالی که روزای شنبه کاملا در دسترس بود. و اینجوری خدا اینا رو محک زد، اینا میدونید دیگه، مثلا خواستن کلاه شرعی درست کنن برای کارشون، چیکار کردن؟ یه حوضچه‌های کنار این دریا درست کردن، دریچه این حوضچه رو باز میکردن، روزای شنبه که ماهی ها میومدن میریختن تو این حوضچه، بعد راه این حوضچه رو میبستن، ولی اینا تو آب بودن، اینا سیدشون نکرده بودن، بعد روز یه شنبه میرفتن اینا رو از تو آب میگرفتن، سر خدا مثلا کلاه گذاشته بودن، از همین کلاه شریعی که ما هم بعضن میذاریم دیگه. خدا فرمود ما با همین سید ماهی شما رو امتحان کردیم، یعنی فرصت‌های اقتصادی که برای آدم فراهم میشه، عرصه‌هایی برای سود آوری کلان برای آدم فراهم میشه، این عرصه امتحان انسان. یا باز یه داستان دیگری راجع به بنی اسرائیل، خدا فرمود ان الله مبتلیکم به نهرن، آیه 249 سوره بقره، یادتونه دیگه اون سپاه که حرکت کرد، فرمانده الهی اون سپاه فرمود که داریم میریم سر راه ما یه نهر آبیه، رسیدید اونجا کسی حق نداره بخوره و اگه کسی خیلی هم بهش فشار اومد به اندازه یک کف آب میتونه بخوره. این نهر عرصه امتحان اونها بود که حالا باطن اون نهر آیا همین دنیا نیست که به ما گفتن از اینجا که میخوای رد شی بیش از یک کف بر ندار، ثروت اندوزی نکن، کنز درست نکن از دنیا برای خودت، یا اصلا بی اعتنا رد شو، یا اگرم میخوای استفاده کنی به اندازه همین یک کف بردار و رد شو. و بعد دیدید که اونا که رسیدن اونجا چجوری افتادن اکثریتشون توی اون نهر و بی اعتنایی به اون دستور، جز اندکی بقیه همه رد شدن توی این امتحان. به هر حال اینم یه عرصه امتحان. تو آیه 17 سوره جن فرمود لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ، فرمود آب گوارایی در واقع به اونها می نوشانیم. چرا این کارو میکنیم؟ لنفتنهم فی، برای اینکه در این اونها رو محک بزنیم، امتحان کنیم. حالا این آب گوارا، آب گوارای ظاهرم میتونه باشه، آب گوارای باطنم میتونه باشه، آب گوارای باطن هم میتونه باشه. فرمود اللب استقامو علت طریقته لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، فرمود اگر در طریقت ثابت قدم باشن به اونها آب گوارا می نوشانی. خب این آب، آب زلال ولایته، شهد ولایته، اما همینم که بهشون می نوشانیم لنفتنهم فی، برای اینکه ببینیم با این شراب ولایت اونها چجوری رفتار میکنن. آیه 33 سوره دخان فرمود و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین، راجع به بنی اسرائیل فرمود این معجزات متعدد رو میبینیم ما در اختیار بنی اسرائیل گذاشتیم، همه اینا رو در اختیارشون قرار دادیم، این معجزات نهگانه رو، برای اینکه اونا رو محک بزنیم. سالم اینا رو از رود نیل ردشون کردیم، تشنه بودن، موسی با عصاش زد به یه سنگی، 12 چشمه آب اونجا جوشید، برای هر گروه از اینا یه چشمه آب جداگانه. همه این شرایطی رو که با معجزاتی که به دست موسی ظهور کرد پدید آوردیم، همه برای محک زدن اینها بود. در مورد صالح هم هست، انا مرسل و ناغته فتنتن لهم، آیه 37 سوره قمر فرمود اون ناغه رو ما فرستادیم، اما این ناغه میدونید دیگه از دل کوه صالح این رو بیرون آورد به اعجاز. فرمود این کار رو کردیم اما برای چی؟ انا مرسل و ناغته فتنتن لهم، این رو ابزار امتحان اونها قرار داد. آیه 155 سوره بقره که همه به خاطر دارید دیگه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، پنج عرصه امتحان رو خدا اینجا بیان کرده. فرمود ما شما رو با خوف امتحان میکنیم، شرایطی که امنیت از بین میره، در معرض خطر قرار میگیرید، اونجا ببینیم چقدر پای دارید روی اصولتون. دوم گرسنگی، جوع، در تنگنای اقتصادی قرارتون میدیم، اون موقع ببینیم چقدر پای دارید. داستان شعب ابی طالب و یادتونه دیگه. و نقص من الانبال، دارایی هاتون کاسته میشه، برشکست میشید، اموالتون از دستتون میره و به تاراج میره. ولانفس، شخصیتتون آسیب میبینه، یا جانتون در معرض خطر قرار میگیره، حالا به هر یک از دو معنا. و ثمرات، ثمره تلاش های شما، حالا چه میوه ایست که بر درخت مینشینه، چه میوه ای که بر هر تلاش دیگر شما میخواد بنشینه و بار بده، اون رو از بین میبریم، نمیذاریم این تلاش شما به نتیجه برسه تا امتحانتون کنیم. پس همه اینا هم عرصه امتحانه. آیه 11 سوره احزاب فرمود هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. فرمود در این شرایط، در این موقعیت، مؤمنان مورد امتحان قرار گرفتند و به شدت متزلزل شدند. اون شرایط چی بود؟ شرایط فشاری بود که دشمن به اونها وارد آورده بود. در آیه 49 سوره بقره و 141 سوره اعراف فرمود فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. آیه 124 سوره بقره راجع به ابراهیم خلیل علیه السلام فرمود اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. فرمود هنگامی که ما ابراهیم رو هم امتحانش کردیم، پس امتحان محدود به مؤمنین نیست، خود انبیام در معرض امتحانند، که آیات متعددی داریم در مورد اینکه پیامبران مورد امتحانند. خدا به پیغمبر اسلام میگه ما این آیات رو بر تو نازل کردیم تا امتحان بکنی. انبیام در معرض امتحانند. حالا خواهم گفت که چرا امتحان همه باید بشن. ابراهیم رو با آزمون‌های امتحانش کردیم که می‌دونید امتحان‌های بسیار دشوار و سنگینی هم پشت سر گذاشت. در منجنیق گذاشتن، وسط کوهی از آتش او رو پرتاب کردند. و او امر شد که در حالی که در کهنسالی خدا پسر شیرین و دوست داشتنی به او عطا کرده، همسر جوانش رو همراه این طفل نوزاد برداره و ببره وسط یک بیابان لم یزرعی رها کنه. امتحان سختی بود و نهایتاً به او امر شد که حالا که این پسر نوجوان رعنایی شده، جوان زیبا و خواستنی شده، پیغمبر الهی هم هست، از همه کمالات و سجایای ظاهری و باطنی برخورداره و لذا به شدت دوست داشتنی است و تو به او علاقه مندی، مأموری که بری او رو در راه ما به فرمان ما ذبح کنی و سر ببری و قربانیش کنی. اینا امتحانه. من یادتونه یه بارم گفتم که دوست اهل بیت همه اون امتحانایی که ابراهیم خلیل علیه السلام انجام داد رو تو مسیر سلوک باید طی کنه و الا نمیرسه به مقصد. راجع به همین داستان ذبح اسماعیل علیه السلام تو آیه 106 سوره صافات فرمود ان هذا لهو البلاء المبین. فرمود این داستان ذبح و قربانی کردن حضرت اسماعیل یه امتحان خیلی بزرگی بود. نه تنها ابراهیم خلیل در مورد پسرش امتحان شد، حضرت سلیمان نبی هم در رابطه با پسرش امتحان شد. آیه 34 سوره صاد فرمود ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا. فرمود ما سلیمان رو امتحان کردیم و برای این امتحان چیکار کردیم؟ جنازه بی جان پسر سلیمان رو روی تختش انداختیم. پسری که ولیعهد سلیمان قرار بود بشه، پسری که جانشین سلیمان قرار بود بشه، پسری که اینقدر مورد علاقه سلیمان بود، جانش رو گرفتیم و بی جان افتاد. این امتحانی بود برای سلیمان نبی. آیه 60 سوره اسراء فرمود و ما جعلنا الرؤیة التي اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن. به پیغمبر اسلام داره میگه، میگه اون رؤیایی که به تو نشون دادیم بنابرای اون روایاتی که زیل این آیه هست، پیغمبر اکرم در عالم رؤیا دیدن افرادی از قبیله تیم و قبیله عدی بر منبر حضرت بالا دارن میرن. خب میدونی قبیله تیم و قبیله عدی، قبیله کیاس، قبیله عمر و قبیله ابوبکر. فرمود این رؤیایی که به تو نشون دادیم و اون شجره ملعونه در قرآن، که این شجره ملعونه در قرآن هم به نام روایات چیه؟ بنی امیه. فرمود این رو نشون ندادیم الا فتنتن للناس، یعنی هم داستان کودتای سقیفه و به خلافت رسیدن خلفای سگانه و هم به حاکمیت رسیدن معاویه و سر کار آمدن بنی امیه و بنی مروان و از ناب اونها، همه اینها چیه؟ فتنتن للناس، یه عرصه امتحانه برای مردم. بنابراین این که خدا با چه چیزهایی امتحان میکنه، حالا این آیات دیگه مرور کردیم، به ما نشون داد که خدا با چه محکهایی میاد مؤمنین رو امتحان میکنه. و اما چرا خدا ما رو امتحان میکنه؟ برای چی امتحان میکنه؟ آیات قرآن در این زمینه هم خیلی شفاف بحث رو باز کرده. آیه 36 سوره انفال می فرماید لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. فرمود می دونید برای چی امتحان میکنی؟ برای اینکه خبیث و طیب، پاک و پلید رو که تو این عالم در هم آمیختن، معلوم نیست کی پاک حقیقتن کی پلیده، درست؟ برای اینکه اینا رو متمایزشون کنیم از حمله، یمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه پاک و پلید رو از هم متمایز کنیم و بعد پلیدها رو روی هم دیگه بچینیم، انبارشون کنیم و یه باره اینها رو بریزیم تو جهنم، این امتحان رو میکنیم. آیه 179 آل عمران هم همین رو تعبیر کرد، فرمود حتی یمیز الخبیث من الطیب، امتحان میکنیم تا خبیث رو از طیب، پلید رو از پاک متمایز کنیم، مشخص کنیم و حک میزنیم تا ببینیم راستسی، جدای از ادعا، جدای از تظاهر، جدای از اسم و عنوان و قیافه هایی که آدم ها میسازن برای خودشون، در واقع و در باطن کی پاکه، کی پلیده، کی طیبه، کی خبیثه، متمایز کنیم این رو، اون امتحانا رو با اون وسائل میکنیم تا این نتیجه به دست بیاد. آیه سوم سوره عنکبوت فرمود ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فرمود ما نه تنها اینها رو، چون آیه قبلش یادتونه دیگه، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم اینجوری حساب میکنن، اینجوری گمان میکنن که به صرف اینکه ادعا کردن که ما ایمان آوردیم از اونها میپذیریم و رهاشون میکنیم، محک نمیزنیم اونها رو، میزان صدق این ادعا رو ارزیابی نمی کنیم تو عرصه امتحان؟ نه خیر، نه تنها اونها رو امتحان میکنیم، کسانی که قبل از اونها هم بودن، ولقد فتن الذین من قبلهم، گذشتگان رو هم، کسانی که پیش از اینها هم بودن، اونها رو هم امتحان کردیم. برای چی؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین، تا اون کسانی که صادقند معلوم بشه کیان، شناخته بشن، آشکار بشن. اونایی هم که کاذبند و دروغگو هستند در ادعای ایمان، اونها معلوم بشن و شناخته بشن. برای کی معلوم بشه؟ اولا برای خودشون، چون گاهی اوقات ما تصورات خلاف واقع راجع به خودمون داریم و خدا برای اینکه ما رو از اشتباه بیرون بیاره تو عرصه این امتحانات قرار میده تا اون حقیقت خودمون رو بشناسیم. یکی از فواید برجسته امتحانه تا بفهمیم راستی چی کاره ایم، تو خواب و خیال به سر نبریم، تو توهمات به سر نبریم. خدا ما رو به خودمون بشناسونه، عیار ما رو به ما نشون بده، بفهمیم چه کاره ایم ما. چون وقتی فهمیدیم معیوبیم، انگیزه پیدا میکنیم بریم عیب خودمون رو برطرف کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، تصحیح کنیم. تا وقتی عیبی در خودمون پی نبردیم که در پی اصلاح خودمون بر نمیاییم. تا وقتی شخص به وجود بیماری در خودش پی نبره که در صدد معالجه خودش بر نمیاد. پس اگر ابزاری ایجاد شد برای اینکه فرد بفهمه بیماره یا بیمار نیست، اینکه چیز بدی نیست که. اگه این ابزار نبود، این بیماری تو وجود تو بود، پیشرفت میکرد، تو رو میکشت. با این ابزار تو اومدی آزمایش خون دادی، ترکیبات خون خودت رو سنجیدی، نمیدونم فشار خون خودت رو اندازه گیری کردی، یا نمیدونم نوار مغزی گرفتی، نوار قلب گرفتی، حالا دیگه به روش های مختلف عکسای فیزیوتراپی تهیه کردی، اسکن کردی، نمیدونم MRI کردی، امثال این حرفا، معلوم شد که یه مریضی تو وجود تو، یه تومور بدخیمیه، یه نمیدونم اختلالی تو ترکیبات خونته، یه مشکلی داری. اگر این امتحان نمیشد، این آزمایش نمیشد، که خب این بیماری پیشرفت میکرد، تو رو میکشت. حالا که فهمیدی بیماری، طبیعتا میری دنبال معالجه و از خطر مرگ نجات پیدا میکنی. پس این امتحان چیز بدی نیست. این که خدا میگه معلوم بکنیم که صادق کیه و کاذب کیه، اولا برای خود شخص معلوم بشه. عرصه امتحان عرصه خودشناسی است، عرصه معرفت و نفسه. آدم خودش رو تو اون شرایط میشناسه چی کار است. هم وقتی ثروت و نعمت میاد و موقعیت و قدرت میاد، آدم خودش رو میشناسه من چی کارم تو اونجا، چجوری رفتار کردم، غرور منو گرفت، تکبر ورزیدم، دیکتاتوری کردم، تحکم کردم، ضعفا رو زیر پای خودم له کردم. و هم وقتی تو تنگنا قرار گرفتم، خودم رو میشناسم چی کارم. آیا بیتابی کردم، بیتحملی نشون دادم، بیصبری نشون دادم، به زمین و زمان بد گفتم، دستم رو خدای ناکرده به حرام دراز کردم. خودم رو میشناسم. پس این ولی یعلمن نه، برای اینکه خب برای خود شخص معلوم بشه، خودش رو بشناسه، و بعد از اینکه شناخت، اون وقت این امکان براش فراهم میشه که بره خودش رو اصلاح کنه، تکمیل کنه، و هم برای دیگران شناخته بشه. مدعیان دروغین که به دروغ ادعای ایمان میکنن، به دروغ از ارزش‌های متعالی سخن میگن، از خدا سخن میگن، از دین سخن میگن، از عدالت سخن میگن، از مهربانی سخن میگن، از اصلاح سخن میگن، و با این شعارهای به ظاهر درست مردم رو میفریبند. مثل خوارج دیگه. خوارج میگفتن چی؟ میگفتن ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر از جانب خدا. خب این حرف درستیه، قرآن هم همینو گفته، منتها این کلمت و حق یراد و به حل باطل. امیرالمومنین فرمود این کلمه شما کلمه حقه، اما معنای باطلی از او اراده کردید. بله فرمان از جانب خداست، اما این به این معنا نیست که هیچ بشری حق فرمان روایی نداره تو جامعه. از جانب خدا فرمان روایی لازمه برای مردم. لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر. ببین شعار حقه، شعار قرآنی داره میده، اما هدف دیگری رو داره تعقیب میکنه. قرآن بر سر نیزه میکنه، اما میخواد امیرالمؤمنین رو از عرصه خارج کنه. خب برای اینکه معلوم بشه اینایی که شعار قرآن میدن، شعار دین میدن، شعار عدالت میدن. قرآن فرمود و کب که او فیها هم والغاوون. ذیل این آیه داریم که این کسایی که توی دوزخ افکنده میشن به موجب این آیه، میدونید کیا هستن؟ قوم وصفوا عدلا، اینا یه مردمانی هستن که عدالت رو هی توصیف میکنن، شعار عدالت خواهی و عدالت گستردگی میدن، اما در عمل خلاف این شعاراشون رفتار میکنن. شعار عدالت میدن اما در عمل ظلم میکنن. اینان مصداق این آیه. همونطور که کسانی شعار اصلاحات میدن و خلاف او عمل میکنن، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، منافقین گفته میشه بابا اینقدر فساد نکنید در روی زمین، چی میگن؟ قالوا انما نحن مصلحون، میگن ما اصلاح طلبیم، ما مصلحیم. بعد قرآن فرمود الا انهم هم المفسدون، اینا مفسدن، همون مفسدا خود اینا هستن. با کدوم فساد میخوای مبارزه کنی؟ خودت ریشه ی هر فسادی. به هر حال برای اینکه محک بخورن صاحبان این ادعاها و تو جامعه شناخته بشن، مردم گول اینها رو نخورن، لازمه این عرصه های امتحان به وجود بیاد. پس معلوم بشود برای خودشون تا خودشون رو بفهمن چی کارن، و هم معلوم بشود برای دیگران که دیگران فریب اونها رو نخورن. آیه 31 سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم. فرمود ما شما را امتحان میکنیم، میدونید برای چی؟ تا اینکه مشخص کنیم. این نعلمه نه به این معنی است که ما بدانیم، ما خدا که میدونه هر کسی چی کار است. این نعلمه یعنی معلوم بکنیم، مشخص بکنیم. ما شما را امتحان میکنیم تا معلوم بکنیم که اون مجاهدان شما کیا هستن در بین شما. تا عرصه جهاد پیش نیامده خیلی ها شعارهای تند انقلابی و حماسی هم ممکنه بدن، اما وقتی عرصه جنگ و جهاد پیش آمد، اونجاست که معلوم میشه کی راست رسی مجاهده. به تعبیر امیرالمومنین، اگر خاطرم باشه تون حجر البلاغه، راجع به همون مردم زمان خودشون، حضرت فرمودن تقولون فی المجالس کیت و کیت، تو محفلا و مجلسای خودتون که میشینید او شعارهای داغ انقلابی میدید چنین و چنان، فاذا جاء القتال قلتم هیدی حیات، وقتی جنگ پیش میاد میگید الفرار الفرار، بریم خودمون توی سوراخ موش قایم کنیم. درست شد؟ پس امتحانتون میکنیم تا معلوم بشه اون مجاهد واقعی شما کیه و صابران شما کیه، اون کسانی که در شرایط سختی و دشواری ثابت قدم و استوار میمانند و جزع و فزع نمی کنن، اظهار ضعف نمی کنن، میدان رو خالی نمی کنن. معلوم بشه کیان. و نبلو و اخبارکم، و برای اینکه بیازماییم خبرهایی که راجع به شماست کدوماش راسته کدوماش دروغه، اخبار شما گزارش های شما رو محک بزنیم. پس اینم یه هدف امتحان. شبیه این بحث صبر تو آیه 20 سوره فرقانه، فرمود و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون. فرمود برخی از شما رو ابزار امتحان برخی دیگتون قرار دادیم. برای چی؟ برای اینکه ببینیم آیا اهل صبر هستید، صابر هستید، شکیبا هستید، ثابت قدم و پایدار هستید یا نه. آیه 40 سوره نمل، فرمود لیبلونی اشکر و ام اکفر، برای اینکه خدا منو بیازماید که آیا شکر میکنم و شاکرم یا کفران میورزم و کافرم. آیه راجع به داستان انتقال تخت بلقیس، تخت سلطنتی بلقیس از سرزمین سبا به دربار سلیمانه، که خاطرتون هست دیگه، هست سلیمان فرمود ایکم یعتینی به عرشه ها، کدوم یکی از شماها تخت سلطنتی او رو میارید؟ قال افریتون من الجن، یه جن کهنسالی در محضر حضرت سلیمان بود، چون میدونید سلیمان بر جن و انس بر هر دو حکومت میکرد، بلند شد و عرض کرد که من قبل از این که تو از جاد بتونی بلند شی یا سلیمان، تخت رو منتقل میکنم از اون فرسنگ ها راه دور تخته به این سنگین. بعد قرآن میگه که وقال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که بخشی از علم کتاب نزد او بود گفت که انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلک چشمت رو به هم بتونی بزنی من تخت سلطنتی بلقیس رو منتقل میکنم اینجا به حضرت سلیمان عرض کرد، قبل از اینکه چشمت رو بتونی بگردونی یا نمیدونم پلک چشمت رو به هم بزنی، یعنی در کمتر از یک چشم به هم زدن و این کار رو کرد. خب این شخص کی بود؟ آصف ابن برخیا بود که وصی و خلیفه سلیمان نبی بود. وقتی این کار انجام شد، حالا دو تا نظره، بعضی ها میگن این جمله رو حضرت سلیمان گفت که خدا به من خلیفه ای داده، جانشینی داده که چنین قدرتی داره و این رو داده به من برای اینکه من رو امتحان کنه که آیا من سلیمان شاکرم و شکر میکنم یا کافرم و کفران میورزم در برابر این نعمت. احتمال هم داره که خود آصف ابن برخیا وقتی که این کار رو انجام داد و تخت رو منتقل کرد او گفته باشه که خدا این قدرت رو به من آصف ابن برخیا داد که این تخت رو منتقل کردم، این قدرت رو داد تا از رهگذر این قدرت منو محک بزنه که ببینه من شاکرم یا اهل کفرانم. پس یکی از اهداف امتحان و ابتلا همینه، خدا محک میزنه تا ببینه ما اهل شکریم. حالا بحث شکر خودش بحث مفصلی است دیگه، عزیزانی که کتاب شراب طهور رو مطالعه کردن یا اون فایل های صوتی تدریس این کتاب رو استفاده کردن تو بحث شکر دیدن دیگه شکر چه مصادیق متنبعی داره و در برابرش کفران هم به همین ترتیب. به هر حال یکی از اهداف اون عرصه های امتحانی که تو آیات قبلی اشاره کردیم که خدا با چیا آدم رو امتحان میکنه، یکی از اهدافش همینه که ببینه انسان شاکر است یا اهل کفرانه. آیه 7 سوره هود و آیه 2 سوره ملک لیبلوکم ایکم احسن و عملا، فرمود امتحان میکنیم برای چی؟ برای اینکه ببینیم نیکو عمل ترین شما چه کسی است. پس امتحان برای اینه، مثل کنکور میگیرن تا مثلا با سوادترین دانش آموزا رو شناسایی کنن برای ورود به دانشگاه. خدا هم امتحان میگیرد تا نیکو کردار ترین افراد رو مشخصش میکنه. این عرصه ایست برای اینکه افراد رقابت کنند در نیکو رفتار کردن. تالزه ایل همین آیه شریف هم حدیث داریم که امام علیه السلام فرمودن، دقت کنید، نفرمود اکثر و عملا، فرمود احسن و عملا، نفرمود ما شما را امتحان میکنیم تا ببینیم کدوم یکی از شما بیشتر عمل میکنید، فرمود بهتر عمل میکنید. و بهتر عمل کردن اینه که عمل مطابق با موازین الهی باشه و با نیت خالص باشه و صادق باشه. شبیه این تعبیر تو آیه 7 سوره کهف هم هست، فرمود لنبلوهم، اونجا بود لیبلوکم ایکم، تو این آیه هست لنبلوهم ایهم احسن و عملا، برای اینکه اونها رو بیازماییم که کدوم یکیشون نیکو کردارتره. هدف دیگه امتحانات آیه 94 سوره مائده، فرمود لیعلم الله من یخافه بالغیب، خدا عرصه امتحان رو پیش میاره تا مشخص بکنه که چه کسی در غیب خدا ترسه و خدا ترسانه رفتار میکنه. چون یه وقت آدم ادعای خدا ترسی داره، یه وقت توی خلوتی قرار میگیره، هیچ چشمی هم او رو نمیبینه، توی محل پنهان و مخفی است، اونجا عرصه گناه براش پیش میاد، اونجاست که محک میخوره، امتحان میشه که راستوسی اهل خوف از خداست. در پنهان و مخفیگاه هم خدا ترسانه رفتار میکنه یا نه فقط ادعای خوف از خدا رو داشت و قیافه خائفین خدا رو به خودش گرفته بود، تظاهر به خوف از خدا میکرد. پس اینم یکی از اهداف امتحان الهی است. آیه 154 به سوره آل عمران فرمود لیبتلی الله ما فی صدورکم، فرمود خدا بخواد محک بزنه ببینه اون درون سینه های شما چیه، نه بیرون زبان های شما. ادعاهای شما رو کاری نداره خدا، بخواد ببینه اون توی سینه شما، تو قلب شما چی میگذره، اینو میخواد آشکار کنه، ظاهر کنه، چه به خودتون نشون بده چه به دیگران. پس اینم یکی از اهداف امتحانه، برای اینکه اون چه که در باطن انسان هاست این معلوم بشه چیه. همین آیه 154 سوره آل عمران در ادامهش هست ولیمحص ما فی قلوبکم، و برای اینکه اون چه که در قلب های شما هم هست این خالص بشه. یکی از کارکردهای امتحان اینه، خالص میکنه، ناخالصی ها رو از بین میبره. عرصه امتحان عرصه ایست برای راه پیدا کردن به خلوص، خالص شدن. اگه کسی میخواد خالص بشه نباید از عرصه امتحان بگریزه. عرصه امتحان، عرصه ابتلا، عرصه خالص شدن است. بله یمحص ما فی قلوبکم، خدا امتحان میکنه برای اینکه اون چه در قلب های شماست ناب بشه، تمام عیار بشه، ناخالصی هاش از بین بره، به خلوص تام و کامل دست پیدا بکنید. آیه 168 سوره اعراف فرمود ما اینها را امتحان کردیم لعلهم یرجعون، شاید در اثر این امتحانی که از اونها به جا آوردیم اینا برگردن به سوی خدا. یعنی عرصه های امتحان و ابتلا یکی از کارکرداشم اینه که چه بسا آدم را از غفلت بیرون بیاره. آدم خدایی رو که به فراموشی سپرده بود دوباره به یاد بیاره و برگرده به سوی خدا. خدایی رو که از او قهر کرده بود، به او پشت کرده بود، سر جنگ با او رو داشت، با اون خدا بره آشتی کنه، بره صلح کنه، به جانب او رو برگردانه. لعلهم یرجعون. به یه آیه دیگه بخونم و این بحث رو جمعش کنم. در داستان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی به خدای متعال عرض کرد انهی الا فتنتک. فهمود خدایا، والا جالبم از حضرت موسی خیلی با خدا خلاصه بیتارو فرف میزنه، خیلی تکلو فرف میزنه، روک خلاصه به خدا عرض کرد خدایا به قارون نمیدن پول ثروت دادی، به فرعون نمه قدرت و توانمندی دادی، به حامان فرمانده لشکرش این همه توانمندی و قدرت دادی، همه اینا زیر سر خودته. این هی الا فتنتک، همش زیر سر خودت، خودت کردی ها؟ تو زلو به هامن تشا و تهدی به هامن تشا. فرمود این نیست مگر فتنه ای از جانب خودت، یک امتحانی از جانب توه. این فرعونو که قدرت بهش دادی، حکومت بهش دادی، این همه ثروت بهش دادی، مسلطش کردی بر همه بنی اسرائیل، این فتنه ایست از جانب تو، این امتحانی ایست از جانب تو، و از ره گذر این امتحان سبب میشی که هر کسی طالب هدایت است یا هر کسی تو طالب هدایت شدن او هستی. البته حالا این معنا داره دیگه، قبلا عرض کردیم، حالا یه اشاره هم میکنم که اشتباه فهمیده نشه. هر کی رو تو بخوای هدایتش میکنی، هر کی هم بخوای گمراهش میکنی. منتها این که هر کی رو بخوای هدایتش میکنی، خب خدا هدایت همه رو خواسته، لذا پیغمبر برای همه مردم میفرسته، بگه ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. پس هدایت همه رو خواسته. انی رسول الله الیکم جمیعا، پیغمبر فرمود بنابه نص قرآن که من برای همه شما رسول الهی هستم، پیام آوردم از جانب خدا. پس خدا هدایت همه رو میخواد، درست؟ منتها این هدایت اولیه رو اگر کسی پذیرا شد، یه هدایت ثانویه شامل حالش میشه که اون هدایت هدایت خاصه، اون هدایت خاصه، اون هدایت خاص، اون دستگیری، اون ایصال به مطلوب، نه ارائه طریق. ارائه طریق هدایت اوله، ایصال به مطلوب هدایت ثانویه. پاسخ پذیرا شدن هدایت اول، اجر و پاداش پذیرا شدن هدایت اول که ارائه طریق بود چیه؟ هدایت دومه که ایصال الی مطلوبه. تو هدایت اول آدرس بد دادن، گفتن کجا برو، تو هدایت دوم تو رو سوار ماشینشون میکنن، میبرن همونجا پیادت میکنن. دقت کردید؟ پس هر کی رو خدا بخواد این هدایت ثانوی رو نصیبش میکنه. کیو میخواد؟ کسی که اون هدایت اولیه رو پذیرا شده باشه. و تو زل و منتشا، هر کی هم تو بخوای خدایا گمراهش میکنی. این گمراهی، گمراهی در واقع کیفری است، جزایی است. یعنی هر کسی پذیرای هدایت تو نشد، تو ولش میکنی به حال خوده تا برن تو بیراهه. وقتی براش مسلم شد که راه حق بود، علی رغم یقین به حقانیت راه، راه رو نپذیرفت و طی نکرد، تو ولشون میکنی، ولشون میکنی تو همون بیراهیه که میخوان برن. معنی اذلال خدا اینه، نه اینکه خدای نکرده ابتداعا خدا کسی رو بیاد گمراه کنه، نه، ابتداعا خدا همه رو دعوت به هدایت میکنه، هم با فطرتشون هم با انبیایی که میفرسته از بیرون. اما حالا اگر به ندای فطرت لبیک نگفتن و به پیغمبر جواب رد دادن و مصر در گمراهی بودن، خدا هم ولشون میکنه تو طریق گمراهی خودشون. به این میگن اذلال الهی. علی ای حال، پس فتنه و امتحان خدا ممکنه به این خاطر باشه. به هر حال امتحان الهی یا برای تمیز و تفکیک، که مدعیان دروغین از آدمهای صاحب حقیقت متمایز بشن، همون لیمیز الخبیث من الطیب، یا برای تمحیص و خالص سازی که ناخالصی های وجود انسان از بین بره، یا برای ساخته شدن و تعالی پیدا کردنه، به مدارج بلندتر هدایت الهی راه پیدا کردنه، به کمال رسیدنه. خب این یه مرور روی آیات در واقع امتحان و ابتلا در قرآن کریم که نتیجه او هم تمحیص شد، نتیجه او در واقع تعالی شد، نتیجه او تمحیص شد. این مرور رو کردم. حالا بعد از این مرور میخوام یه اشارهی به ماجرای عاشورا بکنم. بنابرای اون چه که مقاتل نقل کردن، ابا عبدالله حسین علیه السلام در شب عاشورا این آیه رو تلاوت فرمودن: ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علی حتی یمیز القبیث من الطیب. معنا داشت این آیه را حضرت خوندن، فرمودن خدا اینجوری نیست که شما رو به همین حال خودتون ولتون کنه، نخیر، ولکن شما نیست، تا اینکه متمایز بکند پاک شما رو از پلید شما، طیب شما رو از خبیث شما. در واقع عرصه عاشورا همین عرصه است، عرصه تمییز، عرصه متمایز شدن آدم هایی است که همه دم از دین میزنن، همه ادعای مسلمانی دارن. این عرصه کرب و بلا، این عرصه ابتلا، بنا به این آیه‌ای که امام حسین علیه السلام شب عاشورا تلاوت کردن، عرصه ایست برای تمییز و تفکیک و مشخص شدن این که هر کسی چی کاره است. در ورای ادعاها، در ورای ظاهرسازی ها، واقعیت ها چیه؟ و چقدر دقیق این اتفاق افتاد با واقعی عاشورا. حالا ببینید این طیف رو تا اونجایی که من به ذهنم آمد براتون میگم که این تفکیک چه جوری صورت گرفت. یه طیف گسترده ای تعریف شد، یک سوی این طیف ابا عبدالله حسین علیه السلام امام معصوم انسان کامل به معنای مطلق کلمه و حجت خدا، یه سویه دیگه این طیف کیه؟ یزید ابن معاویه علیه اللعنه. اما تو دامنه این طیف که هم امام حسین و هم یزید ابن معاویه هر دو ادعای مسلمانی میکنن، هر دو از اسلام سخن میگن. یزید ابن معاویه هم خودش رو امیرالمؤمنین خوانده و خلیفه رسول الله و فرمانروای مسلمین و اون مسجد عجیب رو در شام ساخته که حالا کسایی که رفتن شام رفتن دیگه، مسجد جامع اموی دمشق رو که قصر یزید بوده. مدعی مسلمانی یزید ابن معاویه. حالا این طیف ببینید چجوری تعریف شد. خب در صدر این کیه؟ امام حسین علیه السلام حجت خدا. رده دوم یاران ثابت قدم ابا عبدالله حسین علیه السلام هن. همون شهدای کربلا، همون اسرای کربلا، اینا یاران ثابت قدم امام حسین هن. این رده دوم. رده سوم اینا ببینید چقدر شفاف کرد، این همه ظاهرا یکی بودن قبلا، همه ادعای مسلمانی میکرد. رده سوم یاران نیمه راهند، اونایی که از مدینه یا از مکه همراه ابا عبدالله حسین علیه السلام راه افتادن، اما در بین راه وقتی مشخص شد که این راه به پیروزی و به تنعم منتهی نمیشود، به شهادت و به اسارت ختم خواهد شد این راه، صف جدا کردن دیگه. یادتونه تو منزل زباله وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل و حانی ابن عربه و عبدالله یغتر به ابا عبدالله حسین علیه السلام رسید، حضرت خبر رو اعلام کردن و فرمودن دیگه حالا براتون مشخصه که دیگه پیروزی در کار نیست، این راه راه شهادته، هر کی میخواد برگرده. خب گروه بسیاری برگشتن، صف جدا کردن و در خود سرزمین کربلا تو فاصله 8-9 روزی که اهل بیت توی زمین کربلا بودن تا قبل از به شهادت رسیدن، تو این فاصله هم عده‌ای صف جدا کردن، به تدریج جدا شدن و شاید در شب عاشورا هم، حالا البته دوتا نظر هست، برخی از مقاتل نوشتن که شب عاشورا وقتی حضرت فرمود که فردا جز کشته شدن در انتظار ما نیست، اینا هم با شماها کاری ندارن، با من کار دارن، دستشون به من برسه منو بکشن، به کسی دیگری کاری ندارن، بیاید از تاریکی شب استفاده کنید و برید، حتی دست خانواده منم بگیرید با خودتون ببرید که یه توجیهی برای رفتن داشته باشید. حالا بعضی از مقاتل نقل کردن که حضرت وقتی سرشون رو گذاشتن روی زانوشون، چراغ‌ها رو هم خاموش کردن که دیگه هیچی معلوم نباشه، گروه گروه از این طرف اون طرف رفتن. خب پس سومین گام یاران نیمه راه هستند که در بین راه حجت خدا رو ترک کردن. گروه چهارم تماشاچیان بی عملند، اونایی که حاضرن تو صحنه اما بی عملند، یاری نمی کنن حق رو. بعضی از مقاتل نقل کردن روز عاشورا تو اوج درگیری، همون موقع که امام حسین علیه السلام تنها داشت مساف میکرد، همون موقع که امام حسین علیه السلام از مرکب به زمین افتاد، همون موقعی که تو قتلگاه مورد تهاجم این دیوهای ددمنش قرار گرفت و داشت به شهادت میرسید، یه عده از مردم قبیله بنی اسد روی تپه ها و ارتفاعات اطراف رفته بودن، داشتن صحنه رو تماشا میکردن، های های گریم میکردن، اما نمیمدن پایین از امام خودشون دفاع کنن. تماشاچیان بی عمل، اینم گروه چهارم، حاضرن تو صحنه اما عمل نمی کنن، گریه می کنن، ابراز احساسات می کنن، قصه میخورن، اما حاضر نیستن خطر کنن، بیان به میدون سرمایه گذاری کنن، هزینه کنن. گروه پنجم که متمایز شدن، گروه پنجم غایبان از صحنه هستند. این غایبان از صحنه یعنی کسایی که تو کربلا نیستند، کسانی که حضور ندارن اونجا. اینا فرق نمی کنه در طواف کعبه باشند یا در تلاش کسب دنیا، هیچ فرق نمی کنه. امامشون رو ترک کردن، تنها گذاشتن، مشغول عبادت باشن یا مشغول معصیت، هیچ فرقی نمی کنه. از عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین و عبدالله ابن جعفر پسر برادر امیرالمؤمنین و پسر عموی ابو عبدالله الحسین و از محمد حنفیه پسر امیرالمؤمنین و برادر امام حسین گرفته تا دیگران، گفتم چه بر زمین عبادت سر سجده فرود آورده باشی، چه در عرصه معصیت مشغول عیاشی باشی، هیچ فرق نمی کنه. حضور نداری در کربلا، برای اینکه حجت خدا رو غایبی از صحنه، غایبان از صحنه. کم هم نبودن، بسیار بودن. ششمین گروه سیاهی لشکرای دشمنن. کسانی که شمشیر نزدن، کسی رو نکشتن، خونی رو نریختن، اما سیاهی لشکر دشمن بودن، جمعیت دشمن رو زیاد کرده بودن. اینها گروه ششمن. دو تا روایت براتون بگم، هر دو تو جلد 45 بهارالانباره. روایت اول صفحه 320، روایت دومم صفحه 302 و 306 هم دوباره از دو طریق نقل شده. روایت اول اینه، یه فرد حاضر در صحنه کربلا یه نجاره، اصلا رزمنده نیست، سرباز نیست، سپاهی نیست. یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد حسین ابن نمیره، حسین باهی جیمی و ساد، حسین ابن نمیر، این آدم شقی و پلیدیه. باد تندی میوزه، عمود خیمه، یعنی اون چوب وسط خیمه، این چوبه میشکنه. این نجار رو میارن، این نجار اون چوب خیمه رو تعمیر میکنه. خود این نجار میگه در عالم رؤیا دیدم پیغمبر اکرم منو احضار کردن. من عرض کردم یا رسول الله، من نه تیغی با خودم برده بودم، نه جنگیدم با پسر تو، نه با کسی درگیر شدم، من نجار بودم، بردن یه چوبی رو من تعمیر کردم. حضرت فرمودن کثرت السواد، سیاهی لشکر اونها شدی، جمعیت اونها رو زیاد کردی، همراه اونها بودی. و تو عالم رؤیا پیغمبر دستور دادن به ملائکه‌ای که اونجا حاضر بودن که بگیرید و پرتابش کنید در آتش جهنم. یه مورد داستان این نجار. مورد دیگه، میدونید وقتی که ابو عبدالله حسین علیه السلام دیگه در قتلگاه به زمین افتاده بودند، نیم رمقی باقی موند، عمر سعد 10 از لشکریانش رو انتخاب کرد و گفت برید کار حسین رو تمام کنید. این 10 حمله بر شدن که خدا میدونه دیگه چه کردن. حالا به موجب این دوتا روایت، یکی از این 10 نفر واقعا کاری نکرده، خنجری نزده، نیزهی فرو نکرده، شمشیری فرود نیاورده، ولی خودش نقل میکنه که در خواب پیغمبر رو دیدم. خواب دیدم که یکی سی اومد سراغم گفت رسول خدا تو رو احضارت کرده. من گفتم پیغمبر با من چی کار داره؟ گفتن به هر حال باید بیای. منو بردن خدمت رسول خدا، دیدم پیغمبر اکرم نشستن غضبناک، یه تشت پر از خون جلوشونه و فرمودن یا عدو الله انتهکت حرمتی و قتلت عترتی و لم ترع حقی و فعلت و فعلت. فرمودن ای دشمن خدا، حرمت من رو شکستی، عترت من رو کشتی، حق من رو مراعات نکردی و چه کردی و چه کردی؟ این میگه عرض کردم یا رسول الله، به خدا قسم من شمشیری نزدم، نیزه‌ای پرتاب نکردم، تیری نینداختم. پیغمبر اکرم فرمود صدقت ولکنک کثرت السباد. فرمودن راست میگی، میدونم که تیغی فرود نیاوردی، نیزه‌ای پرتاب نکردی، شمشیری نزدی، ولکن سیاهی لشکر اونا که شدی، عده اونا رو زیاد کردی. که بعد پیغمبر اکرم فرمودن بیا جلو. رفتم جلو، پیغمبر اکرم دستشونو کردن تو این تشت، به اون خون آغشته شد دست حضرت و دستشونو کشیدن به چشمای من و بعد از خواب که بیدار شدم نابینا بودم و دیگه تا آخر عمرش این آدم کور بود. بنابراین سیاهی لشکر، کسی که ظاهرن هیچ کاری هم نکرده اما همراه اونا بوده، سیاهی لشکر این قافله بوده. هفتمین گروه سپاهیان و سربازان لشکر دشمنه، همون آل زیاد، آل مروان، همونهایی که شمشیر آختند و در عرصه کربلا تاختند و مرتکب اون جنایات و فجایع شدند. گروه هشتم امرا و سرکردگان جبهه دشمنند، مثل ابن مرجانه، مثل عمر سعد، مثل شمر ابن زلجوشن. و نهم یزید ابن معاویه علیه اللعنه. ببینید ماجرای کربلا چقدر قشنگ این طیفی رو که اول میگفتن همه مسلمونن دیگه، همه مسلمون، همه نماز میخونن، همه نمیدونم قرآن رو قبول دارن، همه به طواف کعبه میرن، همه ماه رمضان روزه میگیرن، همه ادعای مسلمانی داشتن، اما عرصه ابتلا این کار رو انجام داد. لذا شب عاشورا ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمود اینجوری نیست که خدا شما رو به حال خودتون اینجوری که هستید ولتون کنه، ولکن شما نیست تا شما رو از هم متمایز کنه. و واقعی کربلا چنین عرصه ایست برای متمایز شدن. و حالا اگر باور داریم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا توی عاشورای عصر خودمون و توی کربلای محیط خودمون، باید ببینیم ما کجای این طیف قرار داریم. به ابتلاعات الهی کاملا مشخص میکنه، کاملا مشخص میکنه که هر کسی کجاست. اینکه ما وقتی یاد ابا عبدالله حسین علیه السلام و ظلمی که بر اون حضرت و یارانش رفت میشه، میگیم یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، ای کاش که من هم بودم اون روز و با شما به اون فوز عظیم شهادت نائل میشدم. آیا این حرف واقعیتی داره یا فقط لفظه، فقط ادعاست؟ به هر صورت بنابراین یکی از آموزه های دیگری که از کربلا میشه آموخت همین بود، یعنی آموزه امتحان، ابتلا از جانب خدای متعال و مشخصاً حقیقتی که پشت ادعا و ظاهره ایمانی افراد وجود داره. خدای متعال بدون امتحان پذیرای کسی نیست. احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون؟ آیا مردم گمان میکنن به صرف اینکه ادعا کردن که ایمان آوردن خدا اونها رو رها میکنه و امتحانشون نمیکنه؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. و ما هم مخاطب این آیه ایمو انشاءالله به همه ما توفیق بده که جز همون گروه دوم باشیم، یعنی یاران ثابت قدم امام عصر، ارواح و نار تراب مقدم هلفدا انشاءالله. و یه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه.